أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صور شک که در تزکیه بود، رسیدیم به صورت سوم که شک در تحقق تزکیه بود با فرض احراز قابلیت حیوان برای تزکیه. حالا میتونه شک در تحقق تزکیه به نفع شبه حکمیه باشه، با غیر آهن ذبح شد این گوسفند، نمیدونیم ذبح با غیر آهن کافی است در تزکیه یا نه. معمولا در این گونه موارد اطلاق داریم که اگر دلیل خاص نداشتیم که لا زکات الا به حدیدتن، رجوع میکنیم به اون اطلاق که میگه کلوم ما ذکر اسم الله علیه، مثلا نفی میکنیم شرطیت این شرط مشکوک را. ولی اگر اطلاق نداشتیم، بنابر نظر مشهور که تزکیه مسبب هست از ذبح خاص در حیوان خاص، خب استصحاب عدم تزکیه جاری میکنیم. شک در مسبب داریم، استصحاب میکنیم عدم مسبب رو، یعنی عدم تزکیه رو. میگیم این گوسفند یک زمانی تزکیه نشده بود، ظاهر الا ما زکیتم اینه که موضوع برای حرمت اکل مرکب است از یک امر وجودی که حیوان جان بدهد و یک امر عدمی که مزکا هم نباشد. ظاهر الا ما زکیتم اینه. حتی اگر احتمال بدیم که موضوع حرمت غیر مزکاست، اونم بعید نیست بگیم این گوسفند یک زمانی غیر مزکا بود دیگر، اونم بعید نیست حالت سابقه داشته باشه. ولی چون ما احتمال میدیم تزکیه عنوان خود ذبح باشد، ما در خارج شک نداریم، استصحاب عدم تزکیه دیگه جاری نیست. چون اگر ذبح در شرط از ذبح با آهن، خب قطعا ما تزکیه نکردیم. اگر در ذبح شرط است که یک جسم تیزی باشد ولو غیر آهن، ما قطعا با جسم غیر تیز، با جسم تیز که غیر آهن است، این حیوان رو ذبح کردیم. پس ما در خارج شک نداریم که استصحاب کنیم عدم تزکیه رو. همین باعث میشه که رجوع کنیم به اصل حکمی که اصالت الطهاره و اصالت حل. اما در شبهه موضوعیه، خب اونجا نوعا استصحاب عدم تزکیه جاریست طبق همه مبانی. مثلا ما میدانیم که شرط تزکیه این است که ذابح بسم الله بگیم. اگر سوق المسلمین نباشد که اماره تزکیه است، نوبت به اصل عملی برسه، های استصحاب میگه ذابح بسم الله نگفت. اگر ذابح بسم الله قطعا گفته اما شک در اسلامش داریم، خیلی از موارد استصحاب عدم اسلام جاری است. حالا اون کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن میگن این زابه قبل از تولدش، قبل از وجودش که مسلم نبود به نحو عدم ازلی، استصحاب میگن هنوزم مسلم نیست. ولی اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن مثل ما، خب اگر احراز کنن که این زابه بالاخره حالت سابقه اجدادش کفر بوده، حالا یک زابه از بلاد آفریقا، این که احتمال بدیم در اجدادش یک سیدی بود یا یک مسلمی، حالا که حالت سابقه کفر ندارد، این احتمال موهومه دیگه. و ما استصحاب کفر اجدادش رو جاری میکنیم، میگیم جد دهمش مثلا کافر بود تا زمان انعقاد نطفه فرزند اونجا، اون فرزند جد که مثلا جد نهم این زابه میشه، اونم استصحاب میگه کافر بود، چون ولد الکافر کافرون دیگه، اونم کافر بود تا زمان انعقاد نطفه جد هشتم این زابه. جد هشتم این زابه هم که محکوم به کفر شد، ولد الکافر کافرون، استصحاب میگه کافر بود تا زمان انعقاد نطفه جد هفتم این زابه. همینجوری میاییم جلو تا نوبت به این زابه بیچاره میرسه، میگه فهازا کافرون. ولی اگر نه، یک زابهیست که شاید اصلا پدر بزرگش، مادر بزرگش سید بوده، که اینا دیگه حالت سابقشون کفر نیست، اونجا دیگه استصحاب عدم ازلی رو اگر قبول نکنیم میشه شبهه مصداقیه مسلم، که هیچ اصلی نداریم بگیم هازا مسلمون و کافرون، اگر در سوق مسلمین نباشد، و الا سوق مسلمین اماره اسلام است. خب اینجا به نظر ما رجوع میکنیم به قاعده حل و طهارت، به نظر مشهور استصحاب عدم تزکیه جاری میکنیم. یک فتوای از امام بگم تا جواب شما داده بشه. امام نظرشون این که این ماهیایی که شک داریم پولک دارن یا ندارن میشه خورد، با اینکه شرط حلیت ماهی اینه که پولک داشته باشن، ولی میگن چیکار کنم؟ خب من شک دارم استصحاب عدم ازلی جاری کنم که این ماهی زمانی که نبود پولک نداشت، این که استصحاب عدم ازلی است، پس میشه شبهه مصداقیه ماهی حلال و حرام، کل شیء لک حلال. احراز شرط در کجا لازم است؟ در جایی که استصحاب نفی شرط بکند، اونجا میگن خب حالا که استصحاب نفی شرط میکند شما برخلاف استصحاب میخوای عمل کنی باید احراز شرط کنی. جایی که استصحاب نفی شرط نکند مثل این مثالایی که زدیم، خب نوبت میرسه به اصل حکمی، اصل حکمی قاعده حله. بله اگر نظر شما به اون مبنای قاعده میرزایی ازش تعبیر میکنن، مبنای محقق نهایی نیست، که اگر یک عام تحریمی داشتیم، حالا عام الزامی تعبیر کنید، یک مثالش عام تحریمی است، از او خارج شد یک عنوان وجودی، مثل گفتن حرام است ماهی مگر ماهی که فرض داشته باشد، ما باید احراز کنیم فرض داشتن این ماهی را تا بتونیم از اون عام تحریمی رفعیت کنیم. نیاز به استصحاب عدم ازلی هم نیست، کسی که میخواد این ماهی رو بخوره او باید احراز کنه که این فرض داره، برخلاف نظر دیگران که قاعده حل جاری میکنن. اون مبنا رو که ما نپذیرفتیم، دلیل واضحی اون مبنا نداشت.
اگر زابه مسلمونه
چرا؟ زابه مسلم اون حکم ذبحش محکوم به تزکیه است، یا سوق المسلمین اماره این است که زابه مسلم است، ولی اگر ما خودمون احراز کردیم زاوه مسلم است ولو در سوق غیر مسلمین، مشکلی پیدا نمی شود. یک موردی هست که اختلاف شده، شما میرید مثلا یک دست جیگر یا یک رون میبینید تو قصابی هست، به قصاب میگید آقای قصاب شما این گوسفندی که این طرف داری اون نوشتی که گوسفند مزکا برای مسلمین، این طرف نوشته گوسفند غیر مزکا برای کفار و غیر ملتزمین، این جگر مال کدومی که از این دو گوسفنده؟ اون فروشنده میگه نمیتونه، جگراشونو گذاشتیم کنار، یه دستشو فروختیم، این دستم مونده برای شما، من نمیدونم مال این گوسفند مزکاست یا مال این گوسفند غیر مزکا، یا اون رون نمیدونم رون این گوسفند مزکاست یا رون اون گوسفند غیر مزکا. امام و همینطور آقای صدر میگن بخور این جگر را تقویت کن خودت را، رونم اگر بودجت میرسه بخر خودت را تقویت کن. میگیم اصالت و عدم تزکیه چی میشه؟ این اصالت و عدم تزکیه رو، استصحاب عدم تزکیه رو ما قبول داریم دیگه، چون شک داریم مثلا ذابح بسم الله گفت یا نگفت، مال این گوسفند ذابح بسم الله گفت، مال اون گوسفند که مزکا نیست بسم الله نگفته، یعنی اون جاییست که ما هم استصحاب عدم تزکیه رو قبول داریم. امام فرمودن همینطور آیه صد نه، اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. چرا آقا؟ برای اینکه این استصحاب در فرد مردده، شما باید بگید گوسفندی که این جگر مال اوست استصحاب میکنیم تزکیه نشده است، این عنوان مشیر به اون واقع گوسفند، اون واقع گوسفند یا این گوسفندی است که در این طرف آویزان است که یقینا مزکاست، ارکان استصحاب در او تمام نیست، یا مشیر است به این گوسفند طرف دیگر که یقینا غیر مزکاست، پس این عنوان مشیر که خودش موضوع اثر شرعی نیست، مشارون الیهش هم ارکان استصحاب درش تمام نیست، پس در چه چیزی میخواهید استصحاب کنید؟ این که میشه استصحاب در فرد مردد، ولذا نظرشون اینه که حلال هست خوردن این جگر یا این ران، ولی به نظر ما وفاقا لسه دلخویی نه، این استصحاب جاری است، هیچ اشکالی نداره ما بگیم گوسفندی که صاحب این جگر است یک زمانی تزکیه نشده بود الان هم تزکیه نشده، این عنوان مشیر خودش موضوع اثر نیست به این عنوان، ولیکن این باعث میشه در اون واقع از خلال این عنوان مشیر ما استصحاب جاری کنیم، ارکان استصحاب در اون واقع به عنوان تفصیلیش تمام نمی شود ولی به این عنوان مشیر و اجمالیش تمام می شود. مثل اینکه مولا گفته اذا کان زیدون فی الدار فتصدق، اذا کان زیدون فی الدار یوم الجمعه فتصدق، اذا کان عمرون فی الدار یوم الجمعه فتصدق. آقا روز پنجشنبه میدانم یا زید در خانه بود یا عمر، حالا روز جمعه شده، اگر زید در خانه بوده یقینا رفته از خانه، اگر عم در خانه بوده یقینا باقیه. امام و آقای صدر میگن استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اثر نرفته رو اذا کان انسان فی الدار فتصدق یوم الجمعه. اگه او بود میشد استصحاب کلی قسم ثانی جاری بود. اثر شرعی رفته روی عنوان تفصیلی فرد، اذا کان زیدون فدار یوم الجمعه فتصدق، اذا کان عمرون فدار یوم الجمعه فتصدق. شما میگی احد و هما دیروز در خانه بود استثاب، میگن همون احد و هما امروز هم در خانه هست. آقا عنوان احد و هما موضوع اثر شرعی نیست، واقع احد و هما اذا کان زیدون فدار اون موضوع اثر است، اذا کان عمرون فدار اون موضوع اثر، و ما در اون عنوان تفصیلی که موضوع اثر است یقین سابق و شک لاحق نداریم. ما میگیم شما بگود عنوان احد هما رو عنوان مشیر قرار بده به اون مشارون الهی، که اون مشارون الهی موضوع اثره، چه اشکال داره؟ اون مشارون الهی موضوع اثر شرعی است و از خلال نگاه به اون فرد با این عنوان اجمالی احد هما ارکان استصحاب تمام میشه. بیشتر از این چرا ما به خودمون زحمت بدیم دلیل استصحاب رو منصرف بدونیم از این مورد؟ بله کجا؟ آها ببینید آقا اشکالشون رو بفرمان تا جواب شما رو هم بدم. بفرمان نه، ما آیا لزومی دارد اونی که عنوان موضوع اثر است ارکان استثار رو در همون عنوان تمام بدانیم یا نه عنوان مشیری است که اون منشأ میشه که ما ارکان استثار را تمام بکنیم ولیکن استثار رو جاری بکنیم در اون معنون این عنوان اجمالی که از خلال این عنوان اجمالی ارکان استصحاب در او تمام شده است. ما اطلاق یا عموم دلیل استصحاب میگیم شامل این موارد میشه. خب این نزاعی است که به عنوان استصحاب در فرد مردد مطرحه. امام عایسه تنها نیستن، عده‌ای از بزرگان هستن استصحاب در فرد مردد را قبول ندارن، محقق عراقی این طور است، آی سیستانی هم دارن همین طور است. برای که ما حق رو به آی خویی و آی تبریزی میدیم و میگیم استصحاب در فرد مردد مشکلی ندارد. اما این نکته ای که آقا اشاره کردن عرض کنم، ببینید ما فرق میذاریم بین این مثال که زدیم که شارع گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق و اذا کان عمرون فدار فتصدق، هر دو رو گفته. نمیدونیم روز پنجشنبه زید تو خونه بود یا عمرو، اگه زید بود یقینا خارج شده، اگه عمرو بود یقینا باقیه. اینجا استصحاب رو جاری میدونیم، میگیم اونی که دیروز در خانه بود استصحاب میگه هنوزم در خانه هست، که نمیدونیم او زید بود که اگه زید بوده یقینا خارج شده، یا هم بود که اگه هم بوده یقینا باقی. اما اگر شارع روی یکی از اینها حکم جر کرده، نمیدونم گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق یا اذا گفته اذا کان عمرون فدار فتصدق، و دیروز هر دو تو خونه بودن، دیروز هر دو مباحثه داشتن، هر دو تو خونه بودن، امروز فقط عمرو تو خونه است، زید نیست، اینجا من معنا نداره استصحاب بکنم. اونی که موضوع وجوب تصدق بود استصحاب میگوید باقی است. آقا من شک در خارج ندارم، از موضوعی بررسی جاری کنم، من میدونم دیروز هر دو بودن، امروز زید نیست، عمرو هست، شک دارم شارع وجوب تصدق را برای زید جعل کرده که دیگه امروز نیست، گفته اذا کان زیدون یوم الجمعه فدار فتصدق، که زید یوم الجمعه فدار نیست. و اگر برای امر جر کرده که ازان کانه امرون فداری اومد جمعه فتصد هم یقینا در خونه است. اینجا اصل موضوع ایجاری کردن یعنی چی؟ من در موضوع شک ندارم، من در موضوع بودن یکی از این دو برای وجوب تصدق شرط دارم. شک که در موضوع بودن شک، موضوع بودن به ما و موضوع بودن شک کنم، یعنی شک که در حکم حسدا حکمی بکن. استثناء با حکمی هم حالت سابقه نداره، چون دیروز که وجوب تصدقی نبود، یوم الجمعه وجوب تصدق میاد. آقا استثناء به وجوب تصدق میگم نیست، چون دیروز وجوب تصدق نبود. آقا من تو چی شک دارم؟ من شک دارم شارع وجوب تصدق رو برای چه چیزی جعل کرده؟ هیچ کس نیامده بگه آی خویم که استثناء به فرد مردد رو قبول کرده، در اون مثاله که شارع دو تا حکم رو برای زید و هم جعل کرده، گفته ازاکان از ایدون فتدار فتصدق، ازاکان امرون فتدار فتصدق. من در خارج شک دارم، دیروز نمیدونم زید بود تو خونه که امروز که جمعه است یقینا رفته، یا امر بود که یقینا باقیه. خب اونجا استثنا میکنیم اونی که دیروز در خانه بود که نمیدونم زید بود یا امر، هر کی بود انشاءالله امروز باقیست. اما وقتی من میدونم دیروز زید و امر تو خونه بودن، امروز زید نیست امر هست، من استثاب بقای احدهما یعنی چی بکنم؟ من استثاب باید بکنم اونی که موضوع وجوب تصدق بود الان باقی، یعنی استثاب موضوعیت، استثاب بقای موضوع وجوب تصدق به ما و موضوع وجوب تصدق. این که شک در خارج نیست، این شک در حکم شرعی است، و حکم شرعی هم که حالت سابقه وجودیه نداره، چون دیروز که وجوب تصدق نبود. ما در بحثی که گفتیم استثاب عدم تزکیه جاری نیست، چون نمیدونیم شاید تزکیه عنوان مشیر باشه به ذبح ما لیس به کلب ولا خنزیر، که خب یقینا کانگورو ذبح ما لیس به کلب ولا خنزیره، و اگر گفته ذبح حیوان اهلی، یقینا کانگورو ذبح حیوان اهلی نیست. پس من در خارج شک ندارم تا بخوام استثاب عدم تزکیه کنم. این با بحث امروز ما که استثاب فرد مردده نباید خلط بشه. خب حالا راجع به شبهه مصداقیه تزکیه در این صورت سوم ما احتیاج نداریم اصلا علل قاعده بحث کنیم، خود روایات هم این رو میفهمونه. مثلا سیه ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه نقل میکنه، از فضیل و زراره و محمد ابن مسلم، اسمشو میزنن سیهت الفضلاء، انهم سألوا ابا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا یدرا ما صنع القصابون. ما نمیدونم قصاب چه کار کرده، بسم الله گفته یا نگفته، فر یودا جربه کرده یا نکرده. فقال کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عن، خب این مفهوم داره دیگه، یعنی اذا لم یکن فی سوق المسلمین فلا تأکل. معتبره عیسی بن عبدالله قمی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سید المجوس، قال لا بس اذا اعتوکه حیان و سمکو ایزن و الا فلا تجوز شهادتهم علی الا ان تشهده. وسائل جلد 23 صفحه 386، روایت قبلی وسائل جلد 24 صفحه 70. ببینید امام فرمود در سمک، حالا غیر سمک هم همینطوره که مجوز سید میکنه، اگه زنده تحویلت دادن که بتونی تزکیه کنی اشکال نداره، و الا نمیتونی استفاده کنی. ماهی رو اگر ببینی که زنده از آب بیرون آورد، این مجوسی، چون در سید سمک اسلام شرط نیست، اخراج من الماء حیان مهمه. اگه ببینی مجوسی جلو چشمت ماهی رو زنده از آب بیرون آورد، حلاله. اما اگر خودش داره میگه، میگی به اون مجوسی برادر زرتشتی شما این ماهی رو زنده از آب بیرون آوردی، میگه بله آقا. خب یه وقت وسوخ پیدا میکنی به حرفش. شنیدم آقای خویی فرموده بود که این ماهیایی که در کشورهای اروپایی هست آدم وسوخ میکنه که اینا چون خیلی مراعات بهداشت میکنن مرده از آب نمیگیرن، از آب زنده میگیرن. حالا لابد اروپایی اون موقع بیشتر قابل اعتماد بوده، چه میدونم. هر سمت خدمتتون که حالا بستگی به وسوخ افراد داره. اگر وسوخ پیدا نکردی، حق استفاده از این ماهی نداری، چون شاید موقعی که از آب در آوردن مرده بوده، نگید آقا استصحاب میگه تا زمان اخراج از آب این ماهی زنده بود. میگیم استصحابم بر فرض اینو بگه، امام علیه السلام طبق این روایت الغا کرده این استصحاب رو، فرموده باید خودت ببینی که ماهی زنده از آب بیرون گرفته شد توسط این مجوسی. ولی مسلم فرم کنه، مسلم یادش اماره تزکیه است، بلکه در بلاد شیعه که عادت ندارن ماهی های بی فرض بخورن، سوق مسلمین اماره فرض داشتن ماهی هم هست به نظر آقایون. حالا بحث تزکیه رو داریم میکنیم. اما اگر غیر مسلم بود یادش که اماره تزکیه نیست، باید احراز کنی از آب زنده گرفته. اگه استصحابم میخواست جاری بشه فی حد نفسه، روایت الغا میکنه استصحاب را. و علاوه بر این که این استصحاب رو آی خویی قبول داره، ما قبول نداریم. استصحاب بقاء حیات تا زمان اخراج از ما معارضه میکنه با استصحاب عدم اخراج در زمان حیات. یعنی دو تعاب حادثه اینه دیگه. این ماهی یک زمانی مرد و یک زمانی از آب اخراج شد. اول از آب اخراج شد بعد مرد، یا اول مرد بعد از آب اخراج شد، میشه تعاقب حادثین. و چون مشهول تاریخ هم هستن هر دو، ما استصحاب ها رو، استصحاب بقاء حیات تا زمان اخراج رو معارضه می‌نازیم با استصحاب عدم اخراج در زمان حیات. خب تعارض میکنن. حالا البته اگر ما بودیم ممکن بود قاعده حل جاری کنیم، ما چون اصل موضوعی ساقه شد نوبت به اصل حکمی برسه، ما که استصحاب عدم تزکیه رو قبول نداریم. استصحاب عدم تزکیه یعنی همین استصحابی که ما گفتیم که معارض بود. ما اگر بودیم نعوذ بالله دور از اهل بیت، میگفتیم قاعده حل جاری است. اما این روایت میگه نه، باید احراز کنی که از آب زنده گرفته شده. خب از این بحث بگذاریم. بله حالا هل یجری حکم هذا فی الجگر ام لا یجری. خب موردش که این نیست، نه حال موردش که این نیست. خب بحث مهم دیگر اینه که ما با استصحاب عدم تزکیه بخواییم حرمت عقل رو که اثبات کردیم، حالا مطلقا یا در اون مواردی که در اون صورت شبهه مصداقیه در صورت ثالثه، آیا اثبات نجاست میشه کرد با این استصحاب؟ یا استصحاب حرمت صلات میشه کرد؟ آی خویی فرمودن حق با شهید است که فرمود با استصحاب عدم تزکیه اثبات حرمت عقل میشه کرد ولی اثبات نجاست نمیشه کرد. آی سیستانی فرمودن بالاتر از شهید، هم استصحاب عدم تزکیه برای اثبات نجاست اصل مثبت است، هم برای اثبات حرمت صلات، فقط حرمت عقل رو اثبات میکنه. چرا؟ گفتن موضوع نجاست میته است. استصحاب عدم تزکیه بخواد اثبات کنه میته بودن را، این اصل مثبت. آی سیستانی راجع به حرمت صلات هم همین رو فرموده. بعضی ها گفتن اصلا ما معتقدیم علمم داشته باشیم که این گوسفند ذبح غیر شرعی شده، باز معتقدیم پاک. بعضی از معاصرین در تعلیق عروه اینجور نوشتن، گفتن که ادله گفته میته نجسه، ظاهر میته یعنی ماما تحت ف انفه، فقط حرمت اکل و قرآن میگه الا ما زکیتو، اما نجاست رفته رونان میته. گوسفندی که کافر بدون بسم الله ذبح میکنه این که میته نیست، مردار نیست که، این مذبوح به غیر بچه شرعی است. این اصلا علمم داشته باشین کافر بدون تسمیه خدا آن را ذبح کرده میگیم پاکه، تا چه برسه بخوایم در فرض شک حرف بزنیم. آی خویی و آی سیدانی در فرض شک میگن، میگن اگه احراز کنیم میته است، احراز کنیم غیر مزکاست نجسه، چون غیر مزکا میته است، ولیکن شک بکنیم استصحاب عدم تزکیه عنوانی را که رو میته رفته ثابت نمی کنه، حکمی را که رو میته رفته ثابت نمی کنه. لذا اینا دو تا مطلب هم با هم خلط نشه. یه مطلب، مطلبی که بعضی از آیون معاصرین گفتن، گفتن حکم واقعیه نجاست رفته رو میته و بین میته و مزکا واسطه است در خارج، گوسفندی که ذبح شرعی نمیشه ذبح غیر شرعی میشه، این مزکا نیست ولی میته هم نیست، ما متعد فنفه نیست. حالا با برق اگه بکشن میته شاید باشه، حالا ایشون میگن ما متعد فنفه اون نجس. به نظر ما این درست نیست، این مطلب بعضی از معاصرین درست نیست. چرا؟ نه به خاطر اجماعی که صاحب کفایه ادعا میکنه که ما لیس به مزکا به حکم المیتته اجماعا، اجماعها مدرکی است اگر ثابت هم بشود، نه ما دلیل داریم بر این که ما لیس به مزکا میتست در حکم نجاست. موثقه سماعه رو ببینید، سألته عن جلود سباع اینتفع بها، قال اذا رميت، سألته عن جلود سباع اینتفع بها، قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و عمل میتفلا، اگر این سباع را مثلا این گرگ را این شغال را این روباه را که صید کردی تیر بهش طرفش انداختی اسم خدا رو بردی هنگام تیر انداختن به طرف آن، از جلد آن استفاده بکن و عمل میتفلا. خب معلوم میشه که اگر من تیر بیاندازم طرف این فرض کنید روباه بدون بسم الله، او هم با تیراندازی من بیمیره، با اینکه میته من مامات اطفنفه نیست ولی قابل انتفاع نیست. خب من که از جلد سبو نمیخواستم استفاده در امور دیگر بکنم، میخواستم بپوشم، این که نتونم جلد این روباهی را که بدون بسم الله آن را صید کردم بپوشم، به خاطر اینکه نجسه دیگه، ولی جهت دیگه نداره که. بله فن تفع به جلده فن تفع، سألتو عن جلود سبا ایون تفع به ها، نگو ایوبا فقال اذا رمی توسمی فن تفع به جلده و الا و عمل می تفلا.
اگه میته دور در ماتحت مرده یعنی همون
آقا وسمی ته برای چی گفت وسمی ته؟ یعنی اگه اسم خدا نگی نمیتونی از جلد این سبو استفاده کنی، ولو سیدش کردی تیر انداختی و او بر اثر تیر اندازی تو خون ریزی کرد و مرد. روایت دوم هم هست معتبر صاحب نامه رو سریع بخونم. اذا ذبح المحرم از سید فهو میتتون، این ذبح غیر شرعیه دیگه. محرم سید بکند، ذبح بکند سید را، فهو میتتون لا یأکله محل ولا مر، فهو میتتون اطلاق داره تنزیل دیگه، ولو به لحاظ نجاست. فهو میتتون فهو میتتون نتیجه دیگه لا یأکله محل ولا محرم، این نتیجه اثر ظاهرشه. اثر دیگرش هم اینه که نجسه. این هم دلیل دوم. تأمل بفرمایید بقیه مطالب ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.